اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. جلسه آخر، اقسام الحدیث، ما هی شرائط تحمل الحدیث و ما هی طرق تحمل الحدیث. در رابطه با تحمل حدیث، یعنی فرا گرفتن حدیث، یک دفعه راوی شرائطی دارد برای نقل حدیث، یک شرائطی دارد برای یادگیری حدیث. ما شرایط نقل حدیث را که تحت عنوان شرایط راوی بیان کردیم. در این جلسه میخوام ببینیم اون لحظه ای که این آقا میخواد بره حدیث را از استاد بشنود، چه شرایطی باید داشته باشد تا بتوانیم ما روایت او را بپذیریم. اشترط فی من یتحمل الحدیث بالسماع امورا، شرط کردن درباره اون راوی که فرا میگیرد حدیث را به سماع، یعنی پای درس استاد می نشیند و با دو گوشش مطالب را از استاد می شنود. چند امری را شرط کردن. اینی که اینجا آمده به سماع، چون بعضی ها هستن خب امروز از نوار مطالب رو یاد میگیرن، اینا دیگه به سما نیست، یا برایشون از جزوه یاد میگیرن، از مکاتبه ای که بین استاد و شاگرد هست فرا میگیرن، یا جزوه استاد را جایی پیدا میکند مطالعه میکند میشه وجاده. خب یکی از اونها عقل، لا اشکال فی اعتبار عقل کما مر در شرایط راوی. اگر دیوانه بیاد پای درس استاد بنشیند و مطالب رو فرا بگیرد، نه فرا گرفتن او ارزش دارد، نه خواندن و نقل حدیثش ارزش دارد. تمییز، شرط این هست که راوی به هنگام فراگیری حدیث اهل تمییز باشد، یعنی خوب بد را از هم تشخیص بدهد. قال الشهید، شهید ثانی، والمراد بهی ان یفرق بین الحدیث الذی هو بصدد روایته و غیره. مراد از تمییز این است که راوی فرق بگذارد بین حدیثی را که به صدد او هست میخواد نقل کند و غیر او را. الان میخواد حدیثی درباره طهارت ترابیه نقل کنه، بتونه تشخیص بدهد که آقا این روایت مربوط به طهارته، فلان روایت مربوط به نجاسته، فلان روایت مربوط به حجه، فلان روایت مربوط به جهاده. خب فرق بگذارد بین حدیثی که در صدد او هست و غیر او. این سمعه فی اصل مصحح و الا اعتبر مع ذلك ضبطه، اگر چنانچه این مطالب را بشنود در یک اصلی که تصحیح شده هست، یعنی اینکه بیاید مطالبی را از روی یک اصل تصحیح شده برای او میخوانند، اصل مصحح زراره را براش قرائت میکنند، این آقا هم مطالب را فرا میگیرد. وقتی این دارد فرا میگیرد، تشخیص میده بابا این روایتی که از اصل آقای زراره خواندن و این اصلم اصل مصححه، یعنی تمام کلمات این کتاب روی حساب اغلاطی در این کتاب نیست. اگر اصل مصحح نشه، اصل مملو و از اغلاط باشه، خب خواندن غلط فراگیری غلط هست، نقل غلط هست. نه اصل غلط ارزش داره، نه فراگیری غلط و نه نقل حدیث غلط. و الا اعتبر مع ذلك ضبطه، و اگر چنانچه این چنین نیست، یعنی مسئله نمیتواند تشخیص بدهد بین روایتی که به صدد او هست از غیر او، باید ضابطش یعنی قوه حافظش قوی باشد، یعنی آنچه که استاد میگوید کاملا این را فرا بگیرد، ولو اینکه خودش نمیتونه تشخیص بده ولی مطالب را از استاد کاملا دقیق فرا میگیرد، به آن گونه ایم که فرا میگیرد برای دیگران نقل میکند. این یک صد یه مقدار پیچیدگی داشت، امیدوارم که انشاءالله عزیزان عرض من رسا باشد. و فسره بعضهم به فرقه بین البقره و دابته و الحمار و اشباه ذلک. بعضی از آقایان گفتن که مراد از تمییز این است که این راوی فرق بگذارد بین گاو و جنبنده و حمار، یعنی وقتی از دور یک چیزی را میبیند تشخیص بده مثلا این الاغ یا گاو یا گوسفنده، همین اندازه تشخیص بدهد برای نقل روایت کفایت میکند. این تقریبا مباحثی است که در کتابهای اهل سنت آمده، به حیث یمیز ادنا تمییزن، به طوری که ادنا تمییز در او باشد. بعد خود آقای سیوطی میگه ول اولو اصح، یعنی اولی اصح، یعنی اونجا که بین بقره و دابه و حمار تشخیص بده اون کفایت میکنه برای نقل حدیث. حالا دیگه از اینجا پی توان بردن که در دریا چه طوفان است. این آقایان به شیعه ایراد میگیرن که آقا شما روایاتتون نمیدونم سند نداره، رجال نداری، چه نداری. شیعه یکی از شرایطی که برای راوی گذاشته میگه اگر قبل از 18 سالگی راوی روایت نقل کنه ما روایت او را نمیپذیریم. شما ببینید مبنای آیت الله العظما بروجردی، آقای خویی و دیگران بلوغ در روایت رو 18 ساله میدانن. و همچنین در رابطه با بعضی از روایات مخصوصا از این حضرات فتحی ها میگه من این روایت رو شنیدم سنم کمتر از 18 سال بود از پدرم شنیدم و جایز نمیدانم روایتی که قبل از 18 سالگی شنیدم اینها را برای دیگران نقل کنم. اون وقت این مبنای این چنینی مطابق با عقل را حضرات گذاشتن کنار، میگن بله اگر یه بچه‌ای که بین مامان و باباش تشخیص بده روایت نقل کرد ما قبول میکنیم، بین سوسک و زنبور را تشخیص داد ما روایتشو قبول میکنیم. بله البلوغ یکی از اونها عبارت از بلوغ هست. بلوغ چیه؟ قال الشهید فیصح تأمل من دونه علی الاصح. شهید ثانی گفته اگر پایین تر از بالغ هم اگر کسی روایتی رو نقل کنه بنابر قول صحیح قبوله. وقد اتفق الناس علی روایت جماعت من الصحابه عن النبی قبل از بلوغ، اتفاق افتاده برای مردم که روایتی جماعتی از صحابه از پیغمبر نقل کردن قبل از آن که بالغ بشن، مثل حسنین علیهم السلام. خب حساب حسنین کاملا جداست، اینها معصوم هستن، معصوم در همون دوران ولادت از مادر معصوم هست. حضرت عیسی همون لحظه اول میگه اینی عبدالله آتانی الکتاب و اوصانی به صلات و زکات. و عبدالله ابن عباس، خب عبدالله ابن عباس موقعی که پیغمبر از دنیا میرفت حدود 13 یا 12 سالش بوده، بعضیا میگن 14 سالش بوده. عبدالله زبیر، بله عبدالله زبیر موقع رحلت نبی مکرم حدود 8 سال خورده ای بوده، چون عبدالله زبیر از امام حسن 7 ماه سنش بزرگه. و نعمان ابن بشیر، بله این که هست این تعبیر است که مرحوم شهید داره، ولی عمده فقهای شیعه مثل آی بروجدی و دیگران 18 سالگی را میلاد قرار دادن. یکی از شرایطش مسلمان بودنه. فلا یشترط فی صحت تحمل الاسلام، آنچه که ما نظرمون هست این هست که اسلام هنگام تحمل حدیث شرط نیست، ولل ایمان، ایمانم شرط نیست. اگر موقع فراگیری حدیث سنی بوده، چهار امامی بوده، اگر چنانچه نقل حدیثش در حال ایمان و اسلام بوده کفایت میکنه. ولو تحمله کافرن و اداه مسلمن گبله، اگر در حال فراگیری کافر بوده ولی در حال نقل حدیث مسلمان بوده قبول هست. کما اتفق ذالک لعدت من الصحابه، که جبیر ابن مطعم که زمان کفرش روایاتی از پیغمبر نقل کرد، بعد از مسلمان تحمل کرد شدید و بعد از مسلمان شدن این احادیث رو نقل کرد، همه قبول کردن روایتش رو. سوال 74، ماهی طرق تحمل الحدیث؟ لابد در لراوی الحدیث من مستند یصح من جهته روایت الحدیث. لابد از کسی که حدیث را روایت می کند یک مستندی و یک راهی و منهجی باشد که از اون جهت صحیح باشد روایتش از حدیث. توضیح مطلب: فهو اما ان یروی عن المعصوم مباشرتن، روایتی را از معصوم مستقیم نقل می کنه، فلا کلام فی، و اما ان یروی عن الراوی، یا نه از راوی روایت نقل می کنه نه از معصوم، فلهو وجوه ثمانیه، راه نقل حدیث از راوی 8 طریق هست. از سماع من الشیخ، پای درس استاد نشسته احادیث را از استاد شنیده. القراءت علی الشیخ، نه استاد اونجا نشسته این کتاب استاد را بر استاد قرائت کرده، استاد گفته به به عالی بوده، مورد قبوله. الاجازت و مشافهتن و کتابتن، کتاب استاد را گرفته مطالعه کرده، استاد خاطر جمع بوده به فهم این شاگرد، اجازه داده، یا لا اجازه مشافهی شفاهی یا اجازه کتابتی. المناوله، اصلا کتاب استاد را یک جا پیدا کرده از روی اون مطالب را نقل میکنه. الکتابه، یا نه اصلا استاد یک نامه نوشته به او، توسط این نامه اعلام کرده که شما مجازی مطالب رو نقل کنی. الاعلام، یا نه استاد آمده اصلا اعلام کرده براش، پیام داده آقا شما مجازی این کتابها را روایات رو از من نقل کنی. الایسا، استاد وصیت کرده که مطالب را، اینا دنبالش میاد، توضیحش کامل میاد. الوجاده، یک جایی کتاب استاد را پیدا کرده. حالا اینها رو ما توضیح میدیم. والمراد من السما، سؤال داشته ما هو المراد من السما، سما چیه؟ هو سما الحدیث من الشیخ، شنیدن حدیث از استاد. و هو ارفع الطرق الواقعه فی التحمل عند جمهور المحدثین، بهترین راه فراگیری حدیث است از استاد در نزد جمهور محدثین. بل عبارات، سؤال 76، ماهی عبارات تعدیت عن السما، عباراتی که توسط سما صورت میگیرد این به چه نحوی است؟ بل عبارات المعدیت للسما انواع، عبارات و الفاظی که نشانگر شنیدن شاگرد از استاد چند نوعه. سمعتو، شاگرد میاد میگه من از استادم شنیدم، و هی اعلی العبارات فی تعدیت المسموع، بهترین عبارات در ادای شنیده ها هست. چرا؟ لدلالته نسن على السما، سما سما نیست، برای اینکه دلالت میکند کلمه سمعتو نسن على السما، یعنی ظهور و نس در سما هست. واژه دوم حدثنی و حدثنا، حدثنی الاستاد، کلمه حدثنی هم باز نشانگر شنیدن هست. و هما تدلان علا قرائت شیخ علی، این دو عبارت حدثنی زراره یا حدثنا زراره برای شما دلالت می کند بر اینکه استاد روایت را بر اونها قرائت کرده. ولکنهما یحتملان الاجازه، کلمه حدثنی و حدثنا احتمال داره که اجازه داده باشند، چون کلمه حدثنی هم به معنای سمعتو هست هم به معنای اجازن الاستاد هست، ولی برخلاف سمعتو، سمعتو نس در سماعه. کلمه اخبرنا، اخبرنا زراره و هی ظاهرتون فی السما، ظهور در سما دارد. ولیکن این کلمه اخبرنا یستعمل هم در اجازه هم در مکاتبه کثیرن. واژه قال لنا و ذکر لل و ذکر لنا، اینم از الفاظ دال بر سماعه. فهو بن قبیل حدثنا فیکون اولا من انبعنا و نبعنا. اولا از واژه انبعنا و نبعنا هست. چرا؟ لدلالته علی القول ایزن صریحاً. این کلمه قال لنا و ذکر لنا دلالت می کند بر گفتار سری، یعنی استاد برا من گفت و من با گوشانم از لبهای استاد شنیدم. انبعنا و نبعنا از الفاظ دال بر سماع. و هاذا اللفظ غالبا فی الاجازه، اون وقتی که استاد اجازه میدهد به شاگرد این کتابش رو نقل کند، میگه انبعنا الاستاد و هاذا الحدیث، انبعنا الاستاد و هاذا الکتاب. و هو قلیل الاستعمال هنا، این کلمه انبعنا استعمالش در نقل روایت خیلی کم هست. قال فلانون و هی ادنى العبارات الواقعة في هذا الطريق، کلمه قال فلان به جای استاد از کلمه فلانون استفاده می کند. این دیگه پایین ترین عباراتی است که واقع شده در نقل حدیث. چرا؟ لقول الراوی قال فلان لم یکل قال لی، میگی فلانی اینطوری گفت، فلانی اینطوری گفت، این دیگه مشخصه بر اینکه این نشنیده. و اگر بنابود چیز باشه میگه قال لی استادی مثلا زراره، لأنه اعم من کونه سمعه منه او به واسطت او به وسائط. این کلمه قال فلانون اعم از اینکه شنیده باشد از او مستقیم، یا شنیده باشه از او با یک واسطه یا با چند واسطه. و هو مع ذلک محمول علی السماع منه عرفان، با همه این حال این کلمه قال فلانون دلالت بر سماع از استاد می کند عرفان. سؤال 77، ما هو المراد من القراءه؟ القراءة على الشيخ مع توجه الشيخ على القراءة، شاگرد میاد پیش استاد زانو به زمین میزنه، استاد حال درس گفتن نداره، ولی شاگرد تمام روایات کتاب را بر استاد میخواند، استادم حواسش جمعه، در لازم شد آقا این راوی چیه توضیح میده، این روایت دلالتش چیه، این روایت صحیح ضعیف مرفوع متصل مسند، همه اینها را برای استاد توجیه می کند. مع توجه شیخ علی القراءه، آقای استاد هم بر خواندن شاگرد توجه داره. علی وجه تشهد القرائن الحالیه بالرضاه بالحدیث، شهادت می دهد قرائن حالیه، حالا با سرش اشاره می کند یا یک بهبهی چهچهی می گه، اینها دلالت میکنه بر اینکه این قرائن راضی هست استاد این شاگرد روایات رو از او نقل کنه. و تسمى عند اکثر قدماء المحدثین الارض، این چنین نقل روایت در نزد قدمای محدثین گفته می شود اونجایی که عرضه می شود، کتاب را عرضه می کند بر استاد، استاد قبول می کنه. همونطوری که شما نسبت به کتاب برای شما عبیدالله الحلبی میان به امام صادق کتاب را عرضه می کنن. آقا جان این کتاب را به این شکلی آقای حلبی نقل کرده، شروع می کند بسم الله الرحمن الرحیم الف تا برسد به تا تمد. امام صادق هم توجه داره و میگه آقا رحم الله عبیدالله الحلبی کتاب خیلی خوبه، یه مورد تأیید ما هست. اینه میگن عرضه کردن. حالا عرضه کردن بر امام یک بحثیه، عرضه کردن بر استادم یک بحث دیگریه. این کلمه العرض، عزیزان دقت کنین، عرضه کردن، لأن القراءه هی عرض الروایه علی الشیخ، قراءت همان عرضه کردن روایت بر استاد، یعرض علی الشیخ ما یقرأ، این شاگرد عرضه می‌دارد بر استادش آنچه را که قرائت می‌کند، کما این که عرضه می‌دارد قرآن را بر مقری، استاد قرائت. این برای شما عرض کنم، استاد قرائت اونجا نشسته، شاگرد میاد قرآن را چه کار می‌کنه؟ قرائت می‌کنه. این آقای مقری یعنی استاد قرائت قرآن صحه میگذاره، میگه این نحوه قرائتی که تو خواندی من قبول دارم. این همین قضیه هست در عرضه کردن روایات. الوجاده، وجاده چیه؟ و اخذ العلم من صحیفه من غیر سما. این البته اینجا سما آورده، البته سما هست. این کلمه برای شما عرض کنم چیز رو ضمه را تبدیل به کسره کنن آقایان. اخذ علم از یک صحیفه، از یک دفتر، بدون این که سماعی صورت گرفته باشد و یا اجازه‌ای باشد و یا مناوله‌ای دستگردانی باشد. به عبارت اخرى، ان یجد انسان کتابا او حدیثا به خط راویه. این کلمه ت راوی هم غلطه، به خط راویت نیست، به خط راوی. انسان کتابی را پیدا می کند یا حدیث را پیدا می کند به خط آقای زراره مثلا، غیر معاصر الله، این آقای زراره معاصر این راوی نیست، یا نه کان معاصرن ولم یلقه، معاصر هست ولی با او هیچ ملاقاتی نداشته، او لقیه و ملاقات کرده ولیکن لم یسمع منه هذا الواجد، حدیثی نشنیده این آقای که این کتاب را پیدا کرده، ولا له منه اجازه، و اجازه هم از زراره ندارد برای نقل این حدیث، و نه نحو اجازه مثل عیسی و کتابت و مناوله، فله ان یقول. حالا این آقایی که این کتاب را پیدا کرده وظیفش اینه بگی وجدت هذا الحدیث من صحیفت زراره، او قرأت به خط زراره، من این روایت رو خواندم به خط زراره، او فی کتاب زراره به خط زراره. این در حقیقت وجاده دوستان، یکی از بحثهای مشکل روایات ماست. الان من بارها هم گفتم روایاتی که برای شما عرض کنم حسن ابن محبوب دارد از ابو حمزه سمالی، نزدیک 52-53 روایت در کتب اربعه دارید و ظاهر هم حسن ابن محبوب عن ابی حمزه سمالی. خب اینها ابو حمزه سمالی با آقای حسن ابن محبوب با هم هم عصر نبودن، یک قرن فاصله هست. آقای ابو حمزه سمالی متوفای 150، آقای حسن ابن محبوب اگر اشتباه نکنم متوفای 224، یعنی اصلا به طور کلی قرن عوض شده، این قرن دومه اون قرن سومه. خب این همه روایات هم داریم، چه کار کنیم؟ بگیم آقا این 52 تا 53 تا روایت چیه؟ مرسله. خب آقای برودردی میرسه به این روایات، میگه آقا روایت الحسن ابن محبوب عن ابی حمزه مرسلتون بلا ریب، میگه لا ریب فی. آقای خوی رضوان الله تعالی علی برخلاف نظر آقای خویی میخواد یک نوعی خلاصه ردیف کنه بر اینکه اینها را به یک نوعی درست کنه. اون آقایی که آمده گفته نمیدونم حسن ابن محبوب سال 224 از دنیا رفته، میخواد در اینجا تشکیک کنه، خلاصه با چسب دوقلو اوهو به چسبان روایات رو درست کنه. جناب آقای شبیری زنجانی که خب در رجال هم از آقای خویی قوی تر ایشون، هم از آقای برودردی قوی تر به حق، شاید ما در این هفش قرن اخیر مثل حضرت آتون شبیری زنجانی ما در رجال واقعا نداشتیم. ایشون نظرش بر این هست که اصلا تمام اینها وجاده هست، یعنی آقای حسن ابن محبوب خب آدم متدین پاک جز اصحاب اجماع، ابو حمزه سمالی در وساقتش لاشک ولا ریب، 50 تا هم روایت ما میگیم همه مرسل همه مرسل همه مرسل، کلینی و دیگران هیچ توجه نداشتن به این قضیه، این روایات مرسل رو چیکار کردن نقل کردن. ایشون میگه آقا ظاهر قضیه دلالت میکند حسن ابن محبوب کتابی از ابو حمزه سمالی نقل پیدا کرده و از او نقل کرده، نمیگم که سمعت من ابی حمزه سمالی، نمیگه قاللی، میگه ان ابی حمزه سمالی. کلمه ان عام، هم شامل سما می شود، هم شامل قرائت، هم شامل ایسا، هم شامل مناوله، هم شامل وجاده می شود، از نظر رجالی هم هیچ اشکالی ندارد. اینو خواستم یک توضیحی بدم در کنار این 78 که عزیزان یه مقدار خوب مسئله جا بیفته. 79 ما هو المراد من الاعلام، اعلام چیه؟ ان یعلم الشیخ شخصا او اشخاصا، اعلام میکند و اعلان میکند استاد یک شاگردی یا چند از شاگردانش را به قوله صریح، با گفتار صریح و روشن، حالا قول صریح میاد او ظاهر یا قول ظاهر یا با اشاره یا با کتابت، خب اشخاصی را اعلام می کند. چه اعلام می کند؟ مقول اعلان این هست ان هذا الكتاب او هذا الحديث روایته او سماعه من فلان مقتصرا علی من غیر ان یعدن له فی روایته، این که این کتاب یا این حدیث روایت او یا سماع او از فلانی هست. میگه آقا این اعلان آقای استاد آقای زراره بر اینکه این روایت از فلانی اشکالی ندارد، این سماعش از استاد اشکالی ندارد، این که این کتاب یا این حدیث روایتش یا سماعش از فلان، البته مقتصرن علی، در حقیقت اکتفا می کند به همین شاگردی که نام او را می برد، این شاگردی که کاملا اسم او در این اعلان هست، البته این اعلان من غیر ان یعدن فی روایته ان، بدون این که اذن بدهد در روایت از او، یعنی اعلام این است که آقا این روایت از فلانی است، این روایت سماعش از فلانی است، آقا آیا شما هم اجازه داری این روایت رو از من نقل کنی یا اجازه نداری؟ اون یه بحث دیگریه. ندقت کنید، کلمه اعلام فقط همینه، هذا الکتاب سماعه من فلان، استاد میگه آقا این کتاب از زراره هست، این کتاب از زراره شنیدم، آقای شاگرد آیا اجازه میدهم یا نمیدهم؟ استاد چیز ساکت در اینجا، ان هذا الكتاب او هذا الحديث روایته او سماعه من فلان مقتصرا علی، به همین اکتفا میکند، بدون اینکه اذن بدهد در روایت این شاگرد از این حدیث نقل بکند یا نکند. فرض بفرماد به این شکلی بنده یک روایتی رو برای شما نقل میکنم، میگم آقا این روایت از زراره هست، این روایت از محمد بن مسلم شنیدم. حالا شما که این مطلب رو از من شنیدید فردا بخواد نقل کنید، بله فلانی به من اجازه داده این روایت رو، نه همچه چیزی نبوده. فقط همین اندازه مقتصرن علی، یعنی مقتصرن به ان هاذ الروایه عن زراره و ان سماع هاذه الروایه عن زراره. فقط سؤال 80، ما هو المراد من الاجازه؟ المعروف ان الاجازه به معنی الاذن و تسویق، اجازه به معنای اذن دادن و تسویق و جایز شمردن هست. معناش چیه؟ اجازه شیخ مسموعاتش را به احدی که از او نقل کند. آقا میاد به صورت کلی میگه آقا کل ما سمعت من استادی اجازه میدهم شما از قول من نقل کنیم. این دیگه یک چیز خیلی کلیه. اونهایی که مثلا در بعضی از دعاهایی که اجازه لازم هست اینطوری اجازه میدن، آقا شما مجازید هر دعایی که نیاز به اجازه هست برای قرائت همچه دعایی، هر روایتی که نیاز به اجازه دارد و من از استادم شنیدم شما را مجاز می شمارم. سؤال 81، ما هو المراد من المناوله؟ مناوله چیه؟ هیه ان یدفع الشیخ کتابه الی الطالب، می دهد استاد کتابش را به شاگردش، مقرونن بالاجازه. این به دبستان کتابی که تحویل می دهد این مقرون به اجازه هست. و ان یقول، استاد می گوید هاذا سماعی او روایتی فروهی عنی، این کتاب یا این حدیث شنیده من یا روایت من هست، این حدیث را از من نقل کن. او اجزت لک روایته عنی، اجازه دادم برای تو این رو از من روایت کن. یا نه او غیر مقرون بالاجازه، بعضی از مواردم هست کتاب را میدهد به استادش بدون این که بگوید از من نقل کن، میگه آقا این مطالبی است که از اساتیدم شنیدم. کما اذا ناوله الکتاب، کتاب را به شاگردش تحویل میدهد، مقتصرن به قوله، اکتفا می کند به این گفتار هاذا سماعی من فلان، آقای استاد این کتاب شنیده های من از زراره هست. ما هو المراد من المکاتبه؟ مکاتبه چیه؟ یک کتابت الشیخ مسموعاته لغائب او حاضرین، کتابت می نویسد استاد مسموعات خودش رو به یک فردی که غایب هست. حالا این کلمه غایب، غایب از شهر استاد یا غایب از عصر استاد؟ ما داریم بعضی ها نوشتن بر این که این کتاب را من اجازه می دهم فرزندم و فرزند فرزندم و نوه فرزندم و نبیره فرزندم از من نقل کنند. این کلمه غایب اینجا اعمه. می نویسد شیخ مسموعات خودش را برای یک غایب یا برای حاضر، به خطه، یعنی کتابت به خط او هست، او یعمر سقتن به کتابته، یا نه یک سقه مورد اعتمادی را کاتب سقه ای را دستور میده که این بنویسد که آقا فلانی الان در مجلس من هست یا غایب از مجلس من هست یا غایب از عصر من هست، مجاز هست نوشته های من و احادیث من رو برای دیگران نقل کند. ال ایسا، ایسا هم که خودش مشخصه، ان یوسی الشیخ عند موته، وصیت میکند استاد اون وقتی که میخواد از دنیا بره یا اون وقتی که میخواد سفر کنه، وصیت میکند لشخصن، برای یک شخصی، به کتاب یروی، به کتابی که او روایت کنه. داره میره مسافرت، کتاب کافی دستشه، میگه آقا این کتاب کافی را که من از اساتیدم شنیدم وصیت میکنم آقای زید بن ارقم از من نقل کند. انشاءالله عزیزان ما را از دعای خیر فراموش نکنن، کوتاهی اگر در طول این سال هم بود بزرگواری کنن، ما را عفو بفرماین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.